کردم این کتاب ها رو بخونم تا اینکه به سن دبیرستان رسیدم و فهمیدم یک چیزی هست به نام المپیاد ادبی از طریق باشگاه دانش پژوهان جوان و وزارت آموزش پرورش برگزار میشه. اونجا شرکت کردم، تونستم اونجا مدال طلا بگیرم، یعنی به برنده ها مدال میدادند، مدال طلا و نقره و برنز، و همین باعث شد که من بتونم بدون کنکور تو دانشگاه رشته ادبیات فارسی رو بخونم و همچنین تونستم که یه رشته دوم رو هم بخونم بدون کنکور، که خب من همیشه میخواستم باستان شناسی بخونم. ادبیات فارسی و باستان شناسی رو همزمان خوندم و برای دوره ارشد هم نظر من این بود کسی که میخواد رو حوزه حماسه ملی ایران کار کنه، کلا حوزه شاهنامه و دیگر حماسه های ما، بهتره که زبان های باستانی ایران رو بلد باشه، بتونه منابع اصلی حماسه ها و اسطوره های ما دسترسی داشته باشه. برای دوره ارشد دکتری هم رشته فرهنگ و زبان های باستانی رو خوندم.
خب در واقع در تمام این مقاطع تحصیلی این علاقه به حماسه و اسطوره و شاهنامه به نوعی راهنمای شما بوده برای انجام این تحصیلات؟
بله، من به طور کلی اگر بخوام بگم در زندگی به چه چیزی خیلی علاقه مندم، به روایت علاقه مندم، که حماسه یعنی اپیک، معنیش واقعا یک متن روایه، خب یه نمونه خیلی خوبه این جور متون هست. در میان روایت ها به طور خاص به روایت پهلوانی و روایت حماسی که شاهنامه بهترینشه در آثاری که ما در زبان فارسی داریم.
درسته. بعد در واقع پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و دکتری هم در همین حوزه است.
پایان نامه دوره کارشناسی ارشدم بله در مورد خاندان رستم بود، به طور کامل به حوزه حماسه ایران مربوط بود. در دوره دکتری به نوع از لحاظ زبانی شاید ارتباطی پیدا می کرد. در دوره دکتری پایان نامه در مورد وجوه شعری یشت های اوستا بود، چون شعرهای این یشت ها اولا جز کهن ترین شعرهایی هستند که ما به یک زبان ایرانی داریم، و دوم اینکه خب از لحاظ منشأ داستان های حماسی ما قدیمی ترین منشأی که میتونیم در میان متون ایرانی براشون پیدا کنیم همین یشت ها هستند. من رو اون کار کردم که انشاءالله بعدا ادامه بدم و ببینم که چقدر از لحاظ زبانی عبارات قالبی اونها به حماسه ما رسیده و کلا به متون ادبیات ما، متون فارسی نوع ما رسیده.
بسیار خب، پس در واقع در پی تمام این تحقیقات ما نهایتا میرسیم به کتابی که شما درباره حماسه ملی ایران چاپ کردین. خیلی هم از زمان چاپش نمیگذره. درباره این کتاب در برنامه بعد به طور مفصل صحبت خواهیم کرد، اما فعلا خانم دکتر لطفاً کلیاتی رو درباره این کتاب برای ما بفرمایید.
این کتاب مدخل حماسه ملی ایران یکی از کتاب‌هایی که در مجموعه مسائل نظری ادبیات انتشارات فاطمی منتشر شده. من قصدم از نوشتن این کتاب این بود که یه کلیاتی رو به کسی که علاقه‌مند به حوزه حماسه ایرانی و به طور خاص حماسه ملی ایران یه اطلاعاتی در این مورد بدم. حالا شاید برای خواننده متخصص هم یک نکاتی در این کتاب پیدا بشه، ولی به طور کلی طیف خوانندگان هدف کسانی بودند که متخصص نیستند اما دوست دارن در این مورد چیزی بیشتر بدونند. و خب از در این 70 سالی که از زمان نگارش کتاب حماسه سرایی در ایران مرحوم استاد صفا میگذره، ما دیگه چندان به این مسائل نظری حماسه بر نگشتیم. من یه قصد دیگه هم در این کتاب این بود که اون مسائلی که در طی این 70 سال اتفاق افتاده و شاید مغفول مونده، یه در حد شاید تیتروار یه اطلاعاتی در موردشون به خواننده بدم و اینها رو گوشزد کنم که ما هنوز این مسائل رو در حوزه تحقیقات حماسیمون داریم و نباید اینجور فکر کنیم که خب حالا همه چیز تموم شده دیگه، تحقیقات به پایان رسیده. یکی از مهمترین مباحث که به نظر من جای کار داره ژانر حماسه است، که عنوان فصل اول کتابه. ما هنوز جای کار داره که اصلا این ژانر حماسه که ما از غرب گرفتیم چقدر قابل تطبیق با آثاری که ما خودمون داریم در متون کهن خودمون، و چقدر کار ما درسته، که ما آیا درسته که هر چیزی که از غرب عیناً گرفتیم بیایم پیاده کنیم روی آثار خودمون. نکته دیگه اینه که خب تحقیقات غربی ها هم از اون 70 سال پیش تا به حال خیلی تغییر کرده، اصلا نگاه اونها هم خیلی عوض شده. چقدر ما باید این تغییر نگاه رو دوباره دخیل کنیم در تحقیقاتی که خودمون داریم. یعنی به عبارتی میشه گفت موضوع کلی این کتاب اینه که روی آوردن ما به تحقیقات حماسی در نتیجه مواجهه ما با تحقیقات ادبی غربی ها در مورد متون کهن خودمونه. درسته ما قبلا هم یه نگاهی به این متون داشتیم که این میشه موضوع فصل دوم کتاب، ادبای قدیم ما هم یه نظری داشتن در مورد این متون، ولی اینکه اسم اینها رو اصلا گذاشتیم حماسه، اینها رو به عنوان یک نوع ادبی جدا کردیم، در نتیجه مواجهه ما با غربه.
خب حتما در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد در برنامه بعد خانم دکتر ورهران. من خودم کتاب شما رو خوندم و دقیقاً تاکید می‌کنم که این کتاب هم به درد در واقع متخصصان این کار میخوره و هم به درد عامه مردم، برای هر دو گروه به هر حال چیزهایی هست و میگم به درد هر دو گروه میخوره. سپاسگزارم خانم دکتر ورهران از تشریف فرمایی شما و گفتگوی با من.
خیلی متشکرم.
شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ عزیزان، همچنان با برنامه اسطوره‌های ایرانی در خدمت شما هستیم با بخش پایانی این برنامه. در این بخش در خدمت یک نقال نوجوان میهنمون هستیم، خانم ویستا بلندی. خیلی خوش اومدی عزیزم به برنامه‌تون.
سپاس.
خودتون معرفی بکنید لطفا.
ویستا بلندی هستم، 10 سالمه.
خیلی خوش اومدید عزیزان. ما در این قسمت از برنامه نقالی های نوجوانان کشورمون رو برای شما در واقع تقدیم حضورتون میکنیم. برای ما نقالی میکنن این نوجوانان. باید خدمتتون عرض کنم که همه این در واقع هنر آموزان در واقع از خانوم پریا ماوندی آموزش میگیرن، همه آموزش یافته ایشون هستن. ما در هر برنامه‌ای یکی از این نقالان نوجوان رو خواهش میکنیم که تشریف میارن و برای ما نقالی میکنن. خب ویستا جان بفرمایید که کدوم بخش از شاهنامه رو شما برای ما اجرا میکنید؟
گذر از آتش سیاوش.
به به، بسیار خوب، ما مشتاقیم که بشنویم، بفرمایید.
به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. خداوند کیهان و گردان سپه، فروزنده ماه و ناهید و مه. با نام و یاد خدا نقلی دیگر از اثر بیمانند فردوسی بزرگ، شاهنامه را تقدیم حضورتان خواهم کرد. بسی بر نیامد بر این روزگار، که رنگ اندر آمد به خرم بها. چنو ما بگذشت بر خوب چه، یکی کودک آورد تاوند مه. جهانجوی نامش سیاوخش کرد، بدو چرخ گردنده را بخش کرد. سیاوش جوان مرد ایران زمین، او که ایران زمین سرفراز با جوان مردی و پاکی وجودش گشت. و توران و جهان حسرت قدم های پر مهر و گذشتش را داشتند. دیده به جهان گر کاووس شاه پسر نسل رستم سپرد، تا فنون و هنر پهلوانی بیاموزد. به رستم سپردش دل و دیده را، جهان جوی پور پسندیده را. تا تهمتم به بردش به زابلستان، نشستن گهی ساخت بر گلستان. سواری و تیر و کمان و کمان، انان و رکیب و چه خاچو و چند. هنرها بیاموختش سر به سر، بسی رنج برداشت کامت لبر. سیاوش چنان شد که اندر جهان، به مانند او کس نبود از مهان. سیاوش با آموزش های رستم دستان، برز بالا و برازنده گشت. و چون بدین جایگاه رسید، به دیدار پدر نازش آمد. پس جهانی به آیین بیا راستن، و در میان زر انبر فشانی ها راهی کاخ کاووس شاه گشتند. در کاخ با مجمر و بوی خوش و زر و گوهر فشانی ها سیاوش را پیشواز رفتن و بر تخت فیروزه بنشاندن و به هر جای جشنی بیا راستن. میوه رود و رامشگران خواستن. شادی بسیار شد، اما این روزگار شاد برای سیاوش دوام چندانی نداشت. بهرمن بدسرشت با پلیدی های خود به سراغ سیاوش پاکخو آمد. چو سودا به روی سیاوش بدید، پرندیش گشت و دلش بردمید. سودا به همسر شاه کاووس و نامادری سیاوش، برای آنکه سیاوش را به فرمان خود آورد و او را با کردار بد خود همراه سازد، بسیار کوشید. اچون کام نیافت، سیاوش را بدنام ساخت. چو خبر به گوش شاه کاووس رسید، خشمگین و اندوهگین شد و در پی چاره گشت تا فرد بدکارا معرفی کرده و او را به سزای کردار بد خود برساند. پراندیشه شد جان کاووسکی، سفرزند و سودامه شوم پی. کزین دو یکی گر شود نابکار، از این پس که خاند مرا شهریار. همه به که زشت اندیشه دل بشویم، کنم چاره ای دل گسر. چه گفت آن سپه دار نیکو سخن، که با بد دلی شهریاری مکن.
به به، دست شما درد نکنه بیستشتن، خیلی زیبا بود، زنده باد. عزیزان، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. امیدوارم که از شنیدن بخش‌های مختلف این برنامه بهره برده باشید و همچنان با ادامه داستان‌های شاهنامه فردوسی در برنامه‌های بعد با ما همراه باشید. خداوند گیتی پناه تو باد، زمین و زمان نیک خواه تو باد.
خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک در جهان و ساخت کشور آلمانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ و ما نوبت میرسه به برنامه ساعت موسیقی.
ساعت موسیقی.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران فرهنگ و هنر ایران زمین. ما در قلب بهار هم نوا با نغمه های اردیبهشتی همراه شماییم در ساعت موسیقی. دوستان عزیز، در برنامه پیشین ساعت موسیقی با همراهی جناب علیرضا میر علی نقی، پژوهشگر و تاریخ نگار موسیقی، درباره روند ظهور ارکستر موسیقی گلها با شما صحبت کردیم و حالا ادامه صحبت‌های ایشون رو در این برنامه میشنویم. جناب میر علی نقی، سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خوشحالم که مجدداً در خدمت شما و سایر دوستان و دوستداران موسیقی ایرانی هستم.
خیلی متشکرم. استاد، ببینید که من درست عرض میکنم اونچه که از فرمایشات شما در جلسه پیشین در یادم مونده یا خیر؟ تا جایی که به یاد دارم فرمودین که در واقع هول و هوش سال 33 و 34 به نوعی میشه به عنوان رنسانس رادیو ازش نام برد که یکی از مهمترین رسانه های اون زمان بود و شاید تا اون موقع به دلیل اغتشاش های سیاسی که بعد از حمله متفقین در کشور ما وجود داشت، حوزه موسیقی هم دچار آشفتگی بسیاری شده بود. بالاخره در سال 34 این هرج و مرج و این اختشاش ها کاهش یافتند و با روی کار آمدن دولت نظامی و مقتدر سپهبد زاهدی کمی اوضاع آرامش بیشتری پیدا کرد. سازمان موسیقی کشور در واقع به نوعی سامان گرفت، سازمان لوجستیکی رادیو هم تشکیل شد و این اوضاع کمی اوضاع و احوال موسیقی رو در رادیو بهبود داد. در سال 1334 هم مرحوم داوود پیرنیا که از خانواده‌های خوشنام سیاسی و فرهنگی اون زمان بودند، از تصدی مقام عالی که در وزارت راه گویا داشتن صرف نظر کردند و برنامه ویژه شعر کلاسیک فارسی رو راه اندازی کردند و این در واقع جرقه اولیه برای تأسیس گلها بود که ابتدا قرار بود که یک شعرخوانی باشه، اما بعد برای دلنشینی شعرها که از رادیو پخش می‌شد، جناب پیرنیا از تک نوازان و تک خوانان ماهر اون زمان دعوت می‌کردند که این شعرها جذاب‌تر بشه برای شنونده‌های رادیو. تا جایی که به یاد دارم فرمودید که عبدالعلی خان وزیر اولین کسی بود که در گل‌ها نرمایی کرد و این تک‌خوانی رو داشتند و بعد از اون هم از مرحوم عبادی، رضا ورزنده، مرحوم همدانیان و مرحوم شیرخدایی یاد کردید که در ارکستر گل‌ها هنرنمایی کردند. دوستان عزیز، 30550 رو برای ارتباط با ما فراموش نکنید. درست عرض کردم؟
بله بله، خواهش میکنم. بله، گرچه خب تاریخچه گلها خیلی بیشه مفصلتر از این حرف هست که بنده بتونم تو چند تا برنامه رادیو بگم. در واقع بخش یه که برگ مهم از تاریخ موسیقی ما نیست، که بخش مهمه، یه بخش بسیار پربرگی هم است و تنها برنامه رادیویی موسیقی است که 23 سال هر روز بدون فوت وقت، در عرض 23 سال بدون یک روز فوت وقت دوام که حالا درسته بعضی از برنامه ها رو بخاطر اینکه خب فرصت تولید نبود تکراری میرفتن، اما به هر حال تا تولید بسیار بالایی بوده، با فراز و فرودهای بسیار و با آثار فوق العاده درخشان موندگاری که هیچ وقت فکر نمی‌کنم مثال اونا دیگه به اون سطح کیفی بتونه تولید بشه.
تو ذهن ما که الان در رادیو هستیم خیلی کار دشواریه که
من با امکانات محدود اون زمان همه چی باید لایو اون بس شما ببینید چیزی به نام کولدیت که اصلا تو ذهن آدم‌ها وجود نداشته، نوار ریل بوده، ریل رو بعد تیغ می‌زدن، تیکه‌ای که تیغ زده بودن با چسب هم دیگه وصل می‌کردن، سر وقت میومده، یک اصلا نظام پیچیده‌ای.
اصلا کیفیت برنامه همچنان در اوج بمونه، اون هم بعد از این بازه طولانی 23 سال تولید برنامه با این محتوا که همچنان فاخر باشه، کار عجیب غریبیه.
ببینید در اوج همیشه که در اوج نبود طبیعتا، اون 10 سال اوجش به نظر من، به نظر خیلی دیگه، 10 سال اولیه سال 34 تا 44 بود که مرحوم پیرنیا و ناظر برنامه بود و بزرگانی مثل استاد روح الله خالقی با دلسوزی و جانفشانی هرچه تمام‌تر بالا سر برنامه بودن، استاد معروفی، استاد علی تجویدی و افرادی که با جون و دل کار میکردن. اون 10 سال درخشان اولش اون موقع بود، یه دوره فترت داشت که تقریبا یه جور افول و افت کیفی در حدی نمیشه گفتش که غیر قابل توجیه، خیلی غیر قابل مقایسه با قبل بود، ولی اونم در حد خودش برنامه‌های بدی نداشت و این مدار خب به حال تاور جو رو به مدرنیته جامعه شو و از اون مدرنیته که خب یه مدار زیاد قابل رنگ و بوی غرب گرایی هم داشت تأثیر پذیرفت که در واقع خواست
یعنی مخاطبان جامعه و علاقمندانش کم شدن،
نه تغییر کردن، کم نشدن،
زائقه موسیقایی مردم
در دوره جمع. مرحوم محمد میر نقیبی بود که ایشون یه مدت ناظم هنرستان موسیقی ملی به تصدیگری استاد روح الله خالقی بودن، نوازنده ویولون و در حد خود مردی با سواد بود، تحصیل کشتر تا سواد. ایشون خب یک موسیقیدان متعهد تربیت شده اون مکتب بود، اما به هر حال دانش و ظرفیت و قریحه هنری ذوق استادای قبل مثل خالقی و معروفی تجویدی رو نداشته، بیشتر یک مدیر داخلی بودن.
بله.
در دوره ایشون سمت و سوی برنامه گلها تغییر کرد و حتی از نمونهای از موسیقی پاپ سنگین دهه 40 هم توش آمد، البته نمیشه همش این بود، بعد همینجور مقطع بررسی بشه، ولی به هر حال نسبت به دوره پیرنیا و خالقی به دوره فترت حساب میشد. بعد این بسیاره. دوره تا سال 51 بود که دوره سوم گلها میشه، دوره تصدیگری آقای ابتهاج که اون وصف دیگری داره.
بسیار، اگر اجازه بفرمایید در بخش بعدی درباره این از زبان شما بیشتر بشنویم. قطعه ای از استاد مرتضی محجوبی به شما تقدیم میکنیم.
گر ز دل برم آهین آتش از دلم خیزد، چون ستاره از مژگانم اشک آتشین ریزد. چو کار بولم از بخانم از زمین به آسمان و دور از یارم خون میخورم.
بسیار خوب دوستان عزیز، قطعه ای از استاد مرتضی محجوبی که مربوط به همین دوره و در واقع مربوط به ارکستر موسیقی گلها میشد رو به شما تقدیم کردیم. همچنان همراهیم با ادامه ساعت موسیقی در کنار شما عزیزان. کارشناس محترم این برنامه ساعت موسیقی استاد علیرضا میرعلی نقی، پژوهشگر و تاریخ نگار موسیقی ایران هستند. جناب میرعلی نقی، اشاره فرمودید به فراز و نشیبی که در ارکستر گلها وجود داشت. خواهش میکنم درباره این افت خیز برامون بگید. خیلی خوب شروع شد، خیلی درخشان شروع شد، بله، سالهای بله، اولیه ادامه بله، داشت. بعد از اون چه اتفاقی افتاد؟
البته بعد از اون دیگه من فعلا باید همون مقطع سال 34 تا حد اکثر 43-44 رو بررسی کنیم که دوره پیرنیا و خالقی هست.
بله.
در اون دوره ارکستر گلها تقریبا از یک هم نوازی های کوچکی که نمیشه اسم ارکستر بهش گذاشت، همون اسم کار گروهی کوچیک هم نوازی بذاریم بهتره. ارکستری که فرض بفرمایید زنده یاد استاد مهدی خالدی بودن، زه سنتور رضای ورزنده تار لطف‌الله مجد، قرنه یا مرحوم شیر دایی و مرحوم حسین علی وزیری تبار که استاد مسلم این ساز بودن، یا گاهی وقتا مرحوم سلیم فرزان که استاد مسلمی بودن در اون ساز، و به صورت گروه‌های کوچیک 3 نفره، 4 نفره، 5 نفره قطعاتی یا به صورت بداهه یا به صورت از قبل تمرین شده می‌نواختن و خواننده هم از جناب عبدالعلی وزیری شروع شد تا بعدا با دعوت رسمی از خواننده مهم اون زمان آقای بنان که سالهای میانی عمر و سالهای اوج عمرشون اوج کار هنریشون میگذروندن، یعنی موقعی که اومدن سود 44-45 سال داشتن و لحاظ دانش و قدرت و توانایی سال در اوج بودن و در دهی بیستون معروفیت رو نداشتن به اون شکل، و در واقع شهرت آقای بنان با
حضورشون در گلها
شروع شد و اون در اونجا جاودان شدن و به زودی تبدیل شدن به خواننده اصلی این ارکستر. ارکستر گلها در طی زمان شکل گرفت در واقع، یعنی میشه گفت اولین بروز و ظهورش رو از اواخر سال 1335 و اوایل سال 1336 نیست که در واقع سال یا حتی میتونیم بگیم فصلهای آخر عمر بزرگترین استاد موسیقی عصر ابوالحسن خان سبا بود که خب حالا با وجود پیری و بیماری، پیری زودرس در واقع چون همون موقع مثلا 52-53 سال بیشتر بله، نداشتن، ولی خب به خاطر فشارهایی که بهشون آمده بود در طی زندگی و به ویژه گذروندن سخت ایام دهه 20 و جنگ جهانی دوم که روی استادای بزرگ اون موقع تاثیرات بسیار سویی گذاشته بود،
بله،
بلایای جنگ، اون در یه پیری زودرسی واقعا گیر کرده بودن سالها، ولی به هر حال سایه‌شون بر سر جوانها و دوستداران موسیقی ایرانی بوده و نقش هنری بسیار موثر در شکلگیری ارکسترا و برنامه ها داشتن و تا همون نمیگم سالهای آخر یا ماهای آخر، حتی تا ساعتهای آخر عمرشون هم ایشون به شدت فعال بودن با
بله،
وجود ای هم اون موقع ازشون هم چند تا برنامه تکنوازی که بعید میتونم ولی همنوازی ضبط شد و به اصطلاح به کار گروه ها و اون ارکستر گل ها نظارت داشتن بیشتر تا اینکه خودشون بخوان عملا بیان
بله،
اجرای مشخصی داشته باشن بنوازن، بیشتر هادی و مشوق و راهنمای جوانترهای بودن که بسیاری از این جوانترها میشه گفت تقریبا همشون شاگردان ممتاز محضر استاد سبا بودن، بررسی ترینشون جناب آقای تجویدی بود اون
بله،
زمان که همون موقع هم در سن 30 و چند سالگی نوازنده قدرتمند و آهنگساز برجسته شناخته میشدن، و بگیرین تا بزرگان نامداری مثل استاد مهدی خالدی
بله،
و جوانترها که میشدن آقای یاحقی کوچک در واقع پرویز یاحقی میگفتن بله، آقای یاحقی کوچک چون استاد یاحقی بزرگشون استاد حسین
بله،
یاحقی بود، دایی ایشون که از اساتید مسلم و یکی از تک نوازان بزرگ این ساز بود ویولون، و در ارکستر گلها نظارت مستقیم نداشت، شرکت مستقیم، ولی به عنوان سولیست به عنوان گاهی وقتا هم نواز آواز از تنر والایشون
بله،
استفاده میشد.
از استاد حسین یاحقی نام آوردیم، حالا قطعه از ایشون رو تقدیم میکنیم به همه شما علاقمندان به فرهنگ و موسیقی اصیل ایران زمین.
Thank you.
آقای میرعلی نقی، اشاره فرمودید به این که گلها کار خودش رو در سال 34 آغاز کرد و خب به مدت 20 و چند سال هم هر روز این برنامه از رادیو پخش میشد. میخوام بدونم که آیا گلها همواره در اوج بود و با همون قدرتی که شروع کرده بود در تمام این